أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب بریم سراغ مبحث مصباح. یه چند جمله ای هم از مصباح الهدا بخونم. جلسه قبل مبحثی رو به پایان بردیم و این جلسه مبحث جدیدی رو به یاری خدا واردش میشیم. صفحه 312 کتاب مصباح الهدا، مبحث زیارت اهل بیت علیهم السلام. نکته ای که قبل از ورود به بحث عرض بکنم، بارها گفتم ولی یاداوریش همواره لازمه، و اون اینه که در نظام احکام عبادی دین این رو باید همواره توجه داشت که به هر عبادتی که امر شده است، این عبادت در واقع یک تمرین است برای اینکه روح اون عبادت رو ما بر کل زندگیمون حاکم کنیم. یعنی اگه گفته شده در شبانه روز 5 تا نماز واجب رو بخوان، این برای اینه که کم کم روح نماز بر کل زندگی ما حاکم بشه و همون حال و هوایی که انسان در هنگام نماز داره، اون حال و هوا بیاد فضای کل 24 ساعت زندگی انسان رو بگیره. اون وقت نمازش نماز دائمی میشه که قرآن فرمود. بابا طاهرم گفت دیگه، خوشا آنان که دائم در نمازند. دقت میکنین، اگر یک ماه روزه رو مقرر کرد خدا، این یک ماه تمرینه، مثل مانور آموزشی که یه نیروی نظامی میبینه یه دوره آموزشی رو طی میکنه، یه مانور رو در واقع عملیات در واقع تمرینی هم انجام میده. این برای اصله، این خودش اصل نیست، این کسب آمادگیست برای این که تو میدان رزم این آدم بتونه این تاکتیک ها رو به کار ببره، این سلاح ها رو استفاده کنه و به این شکل برزمد و به جنگه. پس اگر گفتن یک ماه رمضان رو روزه بگیر، برای این که روح روزه رو حاکم کنی بر تمام ماه های سال و بر تمام عمرت. اگر گفتن که حج به جا بیار در تمام عمرت، اگر مستطیع شدی یک بار واجب حج به جا بیاری، ای به خاطر اینکه روح حج رو اونجا یاد بگیری، تمرین بکنی، بعد تمام زندگیت رو تبدیل کنی به حج. چون الحج و قصد، حج به معنی مقصد داشتن، هدفمند زندگی کردنه. و حاجی میگن حاجی چون مقصدش رفتن به مکه است و زیارت خانه خدا. خب انسان هدفمند، انسانی که تو زندگیش هدفش خود خداست و هدفمند زندگی میکنه، اینم حاجه. پس او تمرین است برای اینکه تمام زندگیت رو تبدیل کنی به حج. یک یک عباداتی که تو دین داریم همینه. دقت کردین؟ اینجوری نیست که ما با مثلا 5 تا نماز خوندن تو شبانه روز دیگه حق نماز ادا شد. نه، حق نماز وقتی ادا میشه که همه 24 ساعتت بشه نماز. و وقتی همه 24 ساعتت شد نماز چی میشه؟ خودت میشی نماز. خودت میشی تبلور نماز. وقتی تمام 12 ماه سالهات شد روزه، خودت میشی تبلور روزه، خودت میشی صیام. وقتی همه عمرت شد حج، خودت میشی حج. رضا امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم. انا الصلاة، انا الصيام، انا الحج، انا الزكاة. دقت کردین؟ تمام اعمال عبادی رو از این منظر نگاه کنید. و معنای قبول شدن عبادت هم همینه که این اتفاق بیفته. وقتی نماز ما قبوله که 24 ساعتمون تو نماز قوطه بخوریم. وقتی روزه ما مقبول واقع شده که همه عمر ما روزه باشه. روزه نه به این معنا که نخوریم حالا، یعنی امساک از مفطرات، نه، او روح روزه حاکم باشه بر همه عمر ما، روح حج حاکم باشه بر همه عمر ما، روح جهاد حاکم باشه بر همه عمر ما. دقت کردین مقبول بودن عبادت یعنی این؟ بله یه عمر تو نماز بخون، اما نمازت فقط تو اون مثلا چند دقیقه که نماز میخونی، بعد که اومدی بیرون نه خدایی نه ذکری نه توجهی نه هدفمندی نه هیچی، نه نزهتی نه طهارتی نه خضوعی نه رکوعی نه سجودی، هیچی توش نیست دیگه. بقیهش خب یه عمرم نماز خوندی چه فایده داره، چه اثری بخشی؟ این تمرین رو میکنی برای اینکه یاد بگیری همه زندگیتو نماز کنی، همه زندگیتو روزه کنی، همه زندگیتو حج کنی. این نکته نکته بسیار مهمی است، همیشه یادتون باشه. تو همه عبادات وقتی خواستید راجبش تأمل کنید و مطالعه کنید، این نکته رو یادتون باشه. توجه کنید به اینکه این عبادت چه آموزه هایی رو به من می آموزد که باید در همه زندگی حاکمش کنم. هر عبادتی. خب حالا بر این اساس به زیارت هم میشه فکر کرد. زیارت هم همینه. زیارت هم یه تمرینه. اینکه شما میرید مثلا مشهد، میرید کربلا، میرید نجف، میرید کاظمین، میرید سامرا، میرید مدینه، میرید زیارت، یه تمرینه. چند روز شما اونجایی، اونجا میری تمرین میکنی که برگردی همه زندگیت بشه زیارت، همه زندگی رو به زیارت تبدیل کنی. زیارت ظاهری تمرین نیست برای اینکه زیارت باطنی حاصل بشه. صورت ظاهر شما میری حرم اهل بیت رو زیارت میکنی، اما در باطن باید آماده باشی از طریق این زیارت برای اینکه خود اهل بیت رو زیارت کنی. زیارت حرم اهل بیت بالاخره 2 روز، 3 روز، 5 روز، 1 ماه، 2 ماه بالاخره برمیگردی، اما زیارت باطنی چیه؟ مستمر و همیشگیه. اگر از این زیارت ظاهری به زیارت باطنی منتقل شدی، اون موقع دائما حس حضور در محضر مولای خودت رو داری. دیگه لازم نیست حتما توی حرم باشی تا احساس حضور کنی. به یه تعبیر همه ی عالم میشه حرم، همه ی عالم میشه حرم. پیغمبر اکرم فرمود زمین برای امت من مسجده، همه کره زمین. بذار شما تو همه کره زمین میتونی سجده کنی. مسیحا نمیتونن، مسیحا بخوان عبادت کنن حتما باید برن کلیسا، یهودیا بخوان عبادت کنن حتما باید برن کنیسه، اما شما چی؟ شما هر جا رسیدی میتونی سجده کنی، نماز بخونی. ببین اسلام اومد همه زمین رو تبدیل به مسجد کرد. از اون زیارت ظاهری باید به اینجا رسید که همه عالم رو حرم اهل بیت دید. هر جا هستید همونجا اگه توجه کنید حرم اهل بیته، خانه خداست، مسجده. گفت همه جا خانه یار است، چه مسجد چه کنشت. اگر اون توجه بیاد همه جا رو خانه خدا میبینی، همه جا خانه خداست، همه جا حرم اهل بیته. او بیت زیبایی که مرحوم سید ابن طاووس فرمود بعد از زیارت روز جمعه امام عصر با حنافیه میخونم رو من خیلی براتون خوندم، ولی بسیار زیباست، که نزیل و که حیث و متجهت رکابی، این مرکب من به هر سمتی رو بیاره ها، در پایان راه وقتی پیاده میشم از مرکبم بر تو وارد میشم. نزیل و که حیث و متجهت رکابی و ضیف و که حیث و کنتو من البلادی، در هر سرزمینی باشم سر هر سفره‌ای بنشینم میهمان تو هم یا بقیت الله. ببین همه جا رو خانه خدا میبینه، همه جا رو حرم ولی خدا میبینه. میگه قرآن نفرمود اینما تولو فثم وجه الله، روتونا از این طرف به هر طرف دیگه هم برگردونی اون طرف دیگه هم بازم وجه اللهه. میگه جایی هست خالی از حضور خدا و ولی اعظم خدا باشه؟ تو به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. زیارت میخواد ما رو برسونه به اینجا. تمرینه، میری تو حرم امام رضا تمرین میکنی که برگردی همه عالم بشه برات حرم امام رضا، همه عالم بشه برات حرم امیرالمومنین، همه عالم بشه برات حرم رسول الله، همه عالم بشه برات حرم ابا عبدالله. زیارت یک تمرینه. این نکته یک کلیدیه تو درک بحث زیارته. ولذا هر آموزه‌ای در زیارت وجود داره روش فکر کنید ببینید مصداق فراگیرش در کل زندگی چیه. هر آموزه ای هست، هر کاری شما میکنی، هر کاری میکنی ببین اون مصداق فراگیرش تو زندگی چیه. غسل زیارت میکنی، وضو میگیری، اذن دخول میخونی، نمیدونم زیارت نامه میخونی، نماز زیارت میخونی، نمیدونم چیزی هدیه میدی به مزور، هر کاری میکنی فکر کن ببین مصداق فراگیرش تو کل زندگی. اگر حالا حرم امام رضا بشه همه کره زمین، اون وقت حالا تو کل کره زمین با چیکار کرد؟ این ادب رو چجوری میشه تعمیم داد به کل زندگی؟ این نکته ظریف و مهمه در بحث زیارت. حالا با همین روی کرد که اولا صورت ظاهر حرم تعمیم پیدا کنه به همه زمین و صورت باطن در واقع دیگه حرمی در کار نباشه، خود حضرت حضور داشته باشه، او رو بتونید ملاقات کنید، یعنی زیارت باطنی حاصل بشه، دیدار باطنی حاصل بشه، اونجا که دیگه غیبتی نیست، اونجا حضور دائمیه، اونجا محضر همه اولیاء خداست. اگر سر از سرزمین دل در بیاره آدم، اونجا تو زمین قلب، اونجا مقر فرمان روایی صاحب الامر دیگه، اونجا که غیر صاحب الامر کسی فرمان روایی نمی کنه. اونجا غیبت معنی نداره، غیبت مال این عالم خاکه، مال عالم ظاهره. اونجا نگاه کنی همیشه حاکمیت دست حجت اعظم خداست، ولی اعظم خداست، اونجا غیبت معنا نداره، اونجا حس حضور رو در میابی. حالا با همین تذکری که دادم فرازهای این مبحث زیارت اهل بیت علیهم السلام رو با هم میخونیم. انشاءالله که هم یادآوری باشه و هم تعمیق این آموزه ها باشه در وجودمون، و انشاءالله همین مبحث کمک کار ما باشه که سر از همون عوالم در بیاریم، هم حرم رو تعمیم بدیم به همه عالم، هم ذریح رو تبدیل کنیم به خود مزور، به خود اون حقیقتی که زیارت می شود، و زیارت ظاهری رو تبدیل کنیم به زیارت باطنی. خب و اما فراز ها. زیارت یعنی حضور زائر نزد مزور. مزور اسم مفعول دیگه، یعنی کسی که زیارت می شود. مزور یعنی کسی که زیارت می شود، یعنی مثلا میرید مشهد امام رضا رو زیارت می کنید، میرید کربلا امام حسین رو زیارت می کنید، میرید نجف امیرالمومنین رو زیارت می کنید، میرید مدینه رسول الله رو زیارت می کنید. زیارت یعنی حضور زائر نزد مزور. شما نمیری مشهد که بری نزد ذریح، نزد مرقد امام رضا علیه السلام ذریح رو زیارت کنی، حرم رو زیارت کنی، مرقد مطهر علی ابن موسی رضا رو زیارت کنی. نه، زیارت یعنی حضور زائر نزد خود اون کسی که میخوای بری زیارتش کنی. یعنی داری میری پیش خود علی ابن موسر رضا، نمیری کنار مرقد اون حضرت، نمیری کنار ذریح و مزجع اون حضرت، میری در محضر خود علی ابن موسر رضا علیه السلام حضور پیدا کنی. خب این نکته بسیار مهم است، این حس حضور رو انسان بتونه بر وجود خودش حاکم بکنه. گفت حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. این حضور، حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ. اینکه این حس حضور، اینکه شما احساس کنی همین الان حضور خدا رو احساس کنی تو وجود خودت، حضور ولی اعظم خدا رو احساس کنی، این حس غیر از اینه که از در ذهنی میدانی که بله ولی اعظم خدا وجه الله هست و عالم هم همه وجه الله هست و بنابراین ولی اعظم خدا همه جا هست، همین جام تو این اتاق که ما نشستیم محاله که ولی اعظم خدا اینجا نباشن، اینا حرفه، اینا در واقع محفوظات الفاظ، نه اینکه حس کنی حضور حضرت ای، غیر از اینه که شما از نظر ذهنی و علمی و فلسفی و عقلی و عرفان و نظری و این حرفا بخوای این بحثا رو توضیح بدی. حس حضور، این حس حضور چیز بزرگی است که این حس حضور رو تو حرم باید تمرین کرد تا بعد انشالله همه زندگی رو بگیره، همه زندگی رو بگیره. تو حرم کم کم آدم تمرین کنه، این تمرین این که من کنار حجت اعظم خدا حضور دارم، امام رضا علیه السلام اونجا هستم، منم در کنار حضرت، حضور حضرت کاملا با همه وجود حس کنی تو حرم، مح بعد این تعمیم پیدا کنه به همه زندگی، وقت تو تمام زندگی یه دقم از حضور حضرت غایب نمیشی، دائما در محضر حضرتی. حضور خدا رو حس کنی تو مسجد، تو مسجد الحرام، بعد کم کم این حضور رو چیه؟ تعمیم بدی به همه زندگیت، یک لحظه هم غایب نیستی اونجا، همیشه در محضری، عالم محضر خداست، تو هم همیشه در محضری، در محضر خدایی. اینو باید کم کم تمرین کرد، این حس حضور رو، چون میدونید او که حاضر شد دیگه منی بر جا نمیمانه، او که آمد چیه شعرش یادم رفته که اون آمد من رفتم آهسته آهسته، و همینجور که آهسته آهسته میاد من آهسته آهسته دارم میرم، چون من ظلمتم، همین تعین یه ظلمته، یه مرتبه کدورته، اون نور حضرت حق و نور ولی اعظم خدا که بیاد این تاریکی چیه؟ هی کمرنگ میشه، هی کمرنگ میشه، هی کمرنگ میشه، اون حضور که تمام عیار شد دیگه کومه منی نموند، که فنا که میگن همینه دیگه، فنا همینه دیگه، منی نموند، این تاریکی منی ساخته بود، نور آمد تاریکی رفت، کومه همه او شد، همه اوست، کسی غیر اونم. چیه ملکه سباب وزرا و مشاوران و ایناش گفت دیگه، گفت ان الملوک اذا دخلوا على قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله، گفت پادشاهان وقتی وارد یه سرزمینی میشن، یه سرزمینی رو فتح میکنن، اون سرزمین رو تباهش میکنن و عزیزان اونجا رو ذلیل میکنن، خار میکنن. ترسید که سلیمان مثلا بیاد حمله کنه اینجا رو بگیره، خب خودمون بریم تسلیم بشیم، ما عزتمندانه. ان الملوک اذا دخلوا على قريه افسدوها، خدا ملک این ملک وارد هر جایی بشه هیچی، اونجا رفت برباد، چون اونی که من ساخته بود همین خطی بود که دور خودم کشیده بودم، خب این خط که دیگه نمیمونه بر جا وقتی اون که بیاد، که او با اون عظمت بیاد دور خط، که خط محدودش نمیتونه بکنه، که خطا منهدم میشه، منی نمیمانه بر جا. فقط او میمانه و بس. حضور ظاهر نزد مزور برای اینه، میری اونجا حس حضور رو تمرین میکنی، کم کم این حس پر رنگ میشه، پر رنگ میشه، پر رنگ میشه، میبینی حضور حجت خدا رو. وقتی میری تو حرم سلام میکنی، جواب میشنوی از حضرت. کم بودن میگه آدمایی که میشنیدن. این همه از بزرگان نقل شده. و میدیدن حضرت رو، وارد حرم که میشدن میدیدن حضرت رو. حضرت رو میدیدن، به هیچ چی دیگه نمیدیدن. یعنی وقتی وارد حرم میشی فقط حضرت اونجا، ظاهری نیست که، نه ظریه، نه ظاهریه، نه هیچی، خود حضرت، خود حضرت او هست. دیدید اون طرف، شاید خوندیم تو بحث قبلی مصباح، خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکرد که خودتون رو به من نشون بدید، معرفی کنید. اینقدر اصرار کرد، حضرت به اصحاب فرمودن دست پاشو بگیرید بندازیدش وسط دریا، پرتش کردن وسط آب. اینم شنا نمیدونسته، اومد بالای رب پایین، قلب قلب آب خود. دفعه آخری که اومد بالا که آخرین نفس رو بکشه و دیگه غرق بشه بمیره، حضرت همونن دست پاشو بگیرید بیاریدش. دفعه قبل، قبل از این مرحله دست پاشو میگرفتن میابردن بیرون، باز به حضرت میگفت که خودتون رو من نشون بدید. دفعه آخر که به اینجا کشید، دست پاشو گرفتن آوردن، مثل بچه آدم نشست دیگه، هیچی نگو. ازش پرسیدن که چی شد دفعه قبل هی دوباره می آوردیمت بیرون، اینو میگفتی؟ عرض کرد که یبن رسول الله، دفعه آخری که من از آب سرمو آوردم بالا که دیگه برم برای همیشه پایین، دیدم کره زمین مثل نقره خام سفیده، یه سجاده روش افتاده، شما رو اون سجاده نشستید، هیچی تو عالم غیر شما نیست. اینا داخل حرم خیلی راحت میشه دید. یه توجه بیاد میبینید زریح رفت، زوارم رفتن، حرمی در کار نیست. علی ابن مسرزا تنها نشسته با همه جمالش و نورش اونجا، کسی نموند دیگه. اگه زوارم هستن مثل آینه های داخل حرمن، آینه ها چجوری عکس میفته توش، تو هر کدوم از این زوارم نگاه میکنی عکس علی ابن موسی رضا افتاده توش، غیر علی ابن موسی رضا کسی نیست تو حرم. پس زیارت یعنی حضور زائر نزد مزور. حالا اگر انشالله خدا روزی کرد، که امیدواریم به همه ما عنایت کنه، اینو داخل حرم بهش دست پیدا کنیم. یعنی هی رفتیم، هی رفتیم، هی رفتیم، این همه سفر زیارت رفتیم، هی هر دفعه یه خود این حس حضور پر رنگ تر بشه، تا اینکه لااقل داخل حرم دیگه حضور حضرت رو کاملا حس کنیم و لمس کنیم. بعد تازه اینجا نقطه شروعه برای اینکه این حضور از تو حرم فراگیر بشه همه عالم رو، نه فقط کره زمین رو، همه عالم رو، ملک و ملکوت و جبروت، همه عوالم رو در بر بگیره اون حضور، و احساس کنیم به روشنی که هیچ جایی، هیچ نقطه ای از این عالم نیست مگر اینکه حجت خدا اونجا حضور داره. و حضور حجت خدا در اون نقطه اشد و اقباس از حضور خود اون نقطه در اون نقطه. چون علت اقوای از معلول دیگه. الا ایه حال، پس زیارت یعنی حضور زائر نزد مزور. انشالله زیارت که میریم، بریم زیارت خود امام، نریم زیارت مرقد مطهر امام. هنگامی که زائر در وطنش قصد عزیمت به سوی مرقد هر یک از اهل بیت علیهم السلام میکند، صاحب آن مرقد ملائکه ای را به وطن آن زائر میفرستد تا او را همراهی کنند. آن ملائکه همراه با آن زائر به زیارت می آیند. یعنی شما از تهران تصمیم گرفتی بری مشهد زیارت علی ابن موسی رضا، بری کربلا زیارت ابا عبدالله. اولا یادتونه دیگه، اینا رو گفتم تو کتاب رحتو شهیدی دار، همین که دلت هوای حضرت رو کرد فکر کنی تو شروع کننده ای؟ نه، حضرت دلشون برات تنگ شده، دل حضرت برات تنگ شده که یهو میبینی دلت هوا کرد، دیگه نمیتونی جلو خودتو بگیری، بیقراری، نمیتونی جلو خودتو بگیری، به این در اون در میزنی، بلیتی تهیه کنی، یه جوری شده، هر جوری شده بری، میگی دیگه نمیتونم کلافم، این مال تو نیست که، یه اوفره. دل حضرت برای تو تنگ شده، برای دوستش دلش تنگ شده است. وقتی این زائر دلش هوا کرد، قصد زیارت کرد، حضرت ملائکه رو میفرستن. این چند روزی که این مشغول آماده کردن خودش، بلیط گرفتن، نمیدونم چمدون بستن، این حرفا، اون ملائکه هم کناره اینه. این از همینجا زائره. همینجا که قصد زیارت کرد، از همینجا تو محضر علی ابن موسی است. اگه چشمی باز باشه خدا شاهده میبینه از همینجا. این از همینجا دیگه ظاهره، زیارت این تمامه. یه چند روز با ملائکه اینجا سر میکنه، نزا حال و هواش هم دیگه حال و هوای عادی نیست، حال و هوای معمولیش نیست. دیدید این زواری که میخوان برن عتبات چه حالی هن. هم خودشون حال عجیبی هن، سرمستن، هم دیگران رو اصلا از پا در میارن. ده هر کی میگه میخوام برم کربلا، طرف منقلب میشه، گویا خودش چی بگم، پناه به خدا، خودش شده امام حسین، این طرف داره امام حسین رو میبین. ده هر کی میگه منقلب میکنه طرف. این ملائکه همراهشن دیگه، ملائکه‌ای که حضرت فرستاده. تا این ملائکه همراه این میان، اینو میرسوننش به کربلا فرض کن. خدمت از عبدالله عرض میکنن که زائرتون رو آوردیم. چی هم میفرمایید؟ حضرت میفرماین که خب همراه این توی حرم زیارت کنید، عبادت انجام بدید، همه زیارت ها و عبادت هایی هم که انجام میدید ثوابش مال این زائر. چون میدونید ملائکه رشد ندارن، ملائکه تو هر مرتبه آفریده شدن تو همون مرتبه، ما منا الا وله مقامون معلوم، هر کدوم از اینا یه جایگاه و مرتبه مشخصی دارن، نه بالاتر میرن نه پایین تر. رضا حضرت می فهمن که کنار این زائر بمونید، این مدتی که این زائر اینجاست کربلاست، با او زیارت کنید، عبادت کنید، همه اجر اعمالتون هم مال اوست. تا اینکه خب زائر دیگه بار سفر میبنده که برگرده. حضرت به اون ملائکه می فهمن که مشایعتش کنید، همراه او برید، برسونیدش به وطنش. رضا این ملائکه همراه این میان، او رو میرسونن به وطنش. پس صاحب آن مرقد ملائکه ای را به وطن آن زائر می فرستد تا او را همراهی کند. آن ملائکه همراه با آن زائر به زیارت می آیند و بعد از اینکه قصد بازگشت نمود همراه او می آیند و او را به وطنش می رسانند و به خدمت صاحب مرقد بر می گردند. رسوندن این زائر را به شهرش، به خونش، ملائکه بر می گردند، می رن خدمت از ابا عبدالله و ایشان به آنها دستور می‌دهند که در حرم بمانید و از طرف آن زائر به عبادت بپردازید. این ملائکه بر می‌گردند تو حرم و تا قیامت مشغول عبادتند، ثوابش هم همش مال این زائری که آمد. حالا یه روایت در تایید من بخونم براتون. بله، کتاب مزار بهار مرحوم علامه مجلسی در زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام یه بابی داره که عنوان باب اینه: ان الانبیاء والرسل والائمه والملائکه صلوات الله علیه اجمعین یاتونه علیه السلام لزیارته و یدعون لزواره و یبشرونهم بالخیر و یستبشرون لهم، که انبیاء و مرسلین و ائمه و ملائکه که صلوات خدا بر همه اونها باد میان به زیارت حضرت عبدالله علیه السلام و برای زوار حضرت دعا میکنند و به اونها بشارت خیر میدند و خوشحالی میکنند برای اونها. وقت تو این باب یک حدیث به آخر مونده، حدیث 62. صفوان جمال میگه، صفوان جمال میدونید دیگه از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام، انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان الرجل اذا خرج من منزله يريد زياره قبر الحسين عليه السلام شيعه 700 ملك من فوق راسه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى يبلغ به مأمنه فاذا زار الحسين عليه السلام ناداه مناد قد غفر الله لك فاستعمل العمل ثم يرجعون معه مشيئين له من منزله فإذا صاروا إلى منزله قالوا نستودعك الله فلا يزالون يزورونه إلى يوم مماته ثم يزورون قبر الحسين عليه السلام في كل يوم وثواب ذلك للرجل. ترجمه عبارت اینه، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود که شخص وقتی که از منزلش خارج میشه به قصد زیارت امام حسین علیه السلام، 700 ملک از بالای سرش، از زیر پاش، از سمت راستش، از سمت چپش، از پیشارویش، از پشت سرش او رو مشایعت میکنن. این دیگه در واقع توی لفافی از ملائکه است دیگه، همه دور تا دور 6 جهتش رو ملائکه گرفتن. حتی یبلغو بهی مأمنه، تا اینکه او رو میرسوننش به مأمن خودش، به کربلا میرسونن، میارنش حرم تحویل امام حسین میدن. فاذا زار الحسین ناداه منادن، وقتی که این زائر زیارت میکنه امام حسین علیه السلام رو، یه منادی ندا میده که قد غفر الله لک، خدا همه گناهاتو بخشید، فاستعنف العمل، دوباره از سر شروع کن اعمال رو، پرونده قبلیت رو که اون همه خرابکاری توش بود پاره کردیم ریختیم دور، یه پرونده صاف پاک تمیز برات باز کردیم، حالا شروع کن از سر بگیر، مثل اینکه تازه از مادر متولد شدی، هیچ گناهی نداری، عمل رو از سر بگیر. ثم یرجعون معه مشیعین له من منزله، بعد همراه این زائر بر میگردن، او رو مشایعتش میکنن از کربلا تا خونه خودش تو هر شهری کشوری هست، و بعد میگن نستعوذ بالله، میگن تو رو به خدا میسپاریم، ما داریم میریم، ملائکه تحویلش میدن، بعدش خداحافظی میکنن، برمیگردن. فلا یزالون یزورونه الی یوم مماته، این ملائکه برمیگردن کربلا تا روزی که این شخص از دنیا بره، پیوسته اون ملائکه مشغول زیارتن. ثم یزورون قبر الحسین فی کل یوم، هر روز قبر امام حسین علیه السلام رو زیارت میکنن، و سباب و ذالک للرجل، و سباب این زیارت ها همه مال اون شخصیه که اومده بود زیارت کرده بود. اینم تاییدش از روایت که خواستم بدونید، صفحه 67 جلد 101 طبع ایران که میشه جلد 98 طبع لبنان بهار الانوار. خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، قابل تصور نیست برای ما عظمت زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام، قابل تصور نیست. اینقدر بزرگه که دیگه از شدت بزرگی دیگه به نظر آدم نمیاد، چون یه وقت یه چیزی اینقدر ریزه که به نظر آدم نمیاد، آدم نمیتونه ببینتش، یه وقت هم یه چیزی اونقدر بزرگه که دیگه آدم نمیتونه ببینتش، بزرگتر از دایره دید انسانه، وسعت دید انسان. اینقدر زیارت اهل بیت علیهم السلام بزرگ و عظیمه که از شدت عظمت دیده نمیشود، ولذا قدرش رو نمیدونیم، نمیدونیم چقدر عنایت عظیمی زادن بره کربلا، خدا میدونه که چقدر عظیمه فقط خدا. حرم اهل بیت علیهم السلام بوی وطن میدهد و زائر در آن احساس راحتی میکند. خب میدونید آدم وقتی غریب افتاد یه جایی ناراحت دیگه، اما وقتی برگشت به وطنش یه نفس راحتی میکشه. مؤمن همینجوریه، مؤمن تو دنیا غریبه، غریبه. تو دعای ابو حمزه سومالی بود، ما حرم ازان خوندید سحرها، ارحم فی هذه الدنیا غربتی، خدایا در این دنیا به غربت من رحم کن بر من، من غریبم تو دنیا، غریبم تو دنیا. پیغمبر اکرم فرمود بدع الاسلام غریبا و سیعود و غریبا و توبا للغربا، فرمود اسلام با غربت کارش آغاز کرد، به زودی هم دوباره به غربت میفته اسلام، اسلام حقیقی غریب میشه. بعد فرمود خوشا به حال غریب ها، توبا للغربا. مؤمن در دنیا غریبه، گفت من از دیار حبیبم نه از دیار غریب. مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم، اینجا دیار غریبه، من مال دیار حبیبم، دیار حبیب وطن منه. اون وطن مشخصات جغرافیایی نداره، گفت آن وطن مصر و حجاز و شام نیست، اون وطن جایی است کن را نام نیست، ما مال اونجایی. لذا مؤمن تو دنیا احساس قربت میکنه، غریبه، غریبه. وقتی میری تو حرم اهل بیت بوی وطن میده، حرم اهل بیت بوی وطن میده. از آدم وقتی وارد حرم اهل بیت میشه یه احساس راحتی و سبکی خاصی میکنه. لذا اغلب زائر اولین باری که از راه میرسد و به حرم مشرف میشود، بعد از زیارت خوابش میگیرد و همونجا چرتی میزند. غالب شما هم اینو تجربه کردین، هممون دیدیم دیگه، مخصوصا دفعه اول اگه سفر زیارتی هم سفر خسته کننده ای باشه و اینا، خیلی خسته شده، حالا هم خستگی عالم کثرت و غربت از عالم وحدت، هم خستگی ظاهری جسمانی حالا راهی که طی کرده، حالا با هم خستگی رفته حرم به سلام خدمت حضرت، همونجا از شدت اون لطافت و آرامشی که تو اون فضا هست و خنکای اون فضا، کم کم سست میشه، چرتش میگیره، بی اراده خوابش میبره. با اراده خوابیدن کار خوبی نیست، تو مسجد تو حرم مکروهه آدم با اراده خودش بره بخوابه، مکروهه. اما این که فعل خودش نیست که، این فعل ربوبیه، فعل ربوبی که دیگه کراهت و نمیدم استحباب و وجوب و حرمت و حلیت و اباحه برش تعلق نمیگیره که، فعل ربوبیه، فعل حقه، فعل این نیست. شما ببینم مثلا قلبت ضربان داره، این مستحبه یا مکروهه، واجبه یا حرامه، مباحه، کدومه؟ هیچ کدوم از احکام خمسه تکلیفیه به این ضربان قلب شما تعلق نمیگیره، فعل شما نیست، کار شما نیست، در حوزه اختیار و اراده شما نیست. اونم بی اختیار خوابش میبره. بله ادب اینه که آدم نخوابه تو مسجد، ادب اینه که آدم نخوابه توی حرم اهل بیت، اما اینجا ما بیرون از حوزه ادبه، مال فعل عبد نیست، فعل ربوبیه، خود صاحب حرم این رو خوابوندهش، خود صاحب حرم رو خوابوندهش. علتش این است که روح احساس آسایش میکنه. به بیان دیگر امام به او میگویند خیلی در راه خسته شده ای، اول کمی استراحت کن تا خستگیت بیرون رود، بعد به دیدار و گفتگو با ما بپرداز. یک چرته که زد اثر اینه که بوی وطن میداد، احساس راحتی کرد اونجا از این همه در واقع استرابات و هیجانات عالم طبیعت، گویا یه باره نجات پیدا کرد، رفت توی فضای آرام آرام. لذا خوابشم بود. خب حالا این بوی وطن رو احساس کردن توی حرم اهل بیت، گفتم دیگه اینو تعمیمش بدید، اگه یه روزی انشالله همه ی عالم رو حرم اهل بیت دیدیم چی؟ اون وقتی آرامش همه ی عالم برای ما حاصل میشه، تو همه ی زندگی در واقع اون آرامش رو خواهیم داشت، اون احساس آرامش رو خواهیم کرد. جمله بعدی هم تو ادامه همین موضوعه. همونطور که وقتی مهمان و زائری تازه از راه میرسد و به حرم ائمه علیهم السلام مشرف میشود، ائمه علیهم السلام دستی به سرش میکشند و او خوابش میگیرد و در حرم چرتی میزند، که در واقع خود امام او را خوابانده است تا خستگی راه از بدنش بیرون برود و برای ملاقات و گفتگو با امام آمادگی پیدا کند، در برزخ هم ما می خوابیم تا خستگی من برطرف شود و برای وارد شدن به بهشت آماده شویم. در بهشت خواب وجود نداره. دقت کردین؟ اینکه همه ی عالم رو ببینید، نگاه وقتی تعمیم پیدا میکنه همه ی عوالم رو گرفت. همون چیزی که شما تمرین کردی در داخل حرم و تجربه کردی در داخل حرم، حالا ببین همه ی عالم رو گرفت، همه ی عوالم رو گرفت. دنیا دار غربت بود، از این دنیا کوچ کردی رفتی، تو برزخ خوابوندنه، گفتن خستگی در بره تا آمادگی دیدار و ملاقات با حق متعال و با وجه الله اعظم رو پیدا کنی در قیامت. وقت اونجا که رفتی دیگه خوابی در کار نیست، که خواب در کار نیست. تو دنیا کم بخوابید، تو برزخ راحت بگیرید بخوابید، تو قیامت هم دیگه از خواب خبری نیست، تو قیامت فقط بیداریه، بیداریه، کسی نمیخوابه تو قیامت. نه شب داره، نه خواب داره، نه مریضی داره، نه پیری داره، نه فقر داره، نه درد داره، نه غصه داره، هیچی نداره. حتی اینه که نداره همش داره است، همش دارایی این نداری های قیامت. فقر نداره، درد نداره، مرض نداره، نیستی راه نداره، مرگ راه نداره. مرگ به شکل گوسفند سرشو میبرن تموم میشه دیگه، مرگی راه نداره اونجا که مرگ نیست. لذا اگر کسی هم تو سیر باطنی این مسیر رو طی کنه، همین اتفاق میفته براش. سر از قیامت که در آورد، دیگه این آدم خواب نداره، تمام شد. اینی هم که تو دنیا گفتن کم بخواب، مال همین بودا. تو دنیا گفتن کم بخواب که تمرین نخوابیدن بکنی. خواب چیز خوبی نیست که. گفتن کم بخواب تو دنیا. این همه روایات داریم از اهل بیت علیهم السلام که کم بخواب. قرآن به خود پیغمبر اکرم فرمود چی؟ قم اللیل الا قلیلا. شبها رو بیدار باش مگر یه اندکی از شب که بگیری بخواب. کم بخواب. کم بخواب تا کم کم دیگه عادت کنی اصلا نخوابی. عادت کردی اصلا نخوابی، یعنی قیامت دیگه. دیگه نمیخوابی اصلا. لذا پیغمبر اکرم فرمود چی؟ فرمود تنام عینی ولا ینام قلبی. فکر نکنی من میخوابم، من خواب ندارم که، چشمامو پلکاشو میذارم با هم دیگه، والله دلم بیداره. من رسول الله که خواب ندارم که، چون تو قیامته پیغمبر، وجود خودش قیامته، وجود خود رسول الله قیامته. لذا آثار قیامت هم داره دیگه، خواب نداره، سایه نداره. رسول الله میدونید پیغمبر اکرم سایه نداشتن، هر جایی بودن آن نور از هر طرف میتابید، حضرت سایه نداشتن، چون خود حضرت منبع نوره، همه نورهای دیگه شعاع نور رسول الله، سایه نداره اونجا که. تو قیامت سایه نیست، لذا رسول الله هم تو همین عالم هم که بودن سایه نداشتن. علی حال این تمرین بود، یه تمرین کردیم تو حرم حضرت، حضرت دستی به سرمون کشیدن، احساس وطن کردیم، یه چرت زدیم، بیدار شدیم. حالا که بیدار شدی سرزنده دیگه، عبادت کن دیگه، حالا زیارت کن حضرت. تو قیامت هم همینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.